ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. با ادامه ناآرامی ها بازداشت معترضان در خوزستان افزایش یافت. ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت سالگرد پیروزی بر آلمان نازی از تجاوز نظامی به اوکراین دفاع کرد. سفارت ایران در اوکراین از ایرانیان ساکن مولداوی خواست این کشور را ترک کنند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. همزمان با قطع شدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان، از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت 10 نفر در شهرهای مختلف این استان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها با گذشت 3 روز اینترنت موبایل در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان همچنین قطع است و تا روز شنبه حتی امکان دسترسی به اینترنت داخلی و برنامه‌هایی چون اسنپ یا سایت‌های داخلی وجود نداشته. حساب کاربری سازمان حقوق بشر در ایران در گزارشی هویت برخی بازداشت شدگان خوزستان را تا شامگاه یک شنبه 17 اردیبهشت اعلام کرده. در همین حال گروه تلگرامی خاکزدگان که اخبار شهروندان عرب را پوشش می‌دهد، از افزایش بازداشت شماری از اهالی سوسنگرد در روزهای گذشته خبر داده و نوشته که این افراد به اهواز منتقل شدند، اما از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان آغاز شده. سایت خبری امتداد روز یکشنبه به نقل از یکی از فعالان مدنی خوزستان نوشت که ماموران یگان ویژه در مقابل معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. اما ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی گفت که سربازان روس یک بار دیگر برای امنیت روسیه می جنگند. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 11,000 سرباز در مراسم 9 مه در میدان سرخ مسکو رژه رفتند. رئیس جمهوری روسیه در این مراسم با اشاره به حمله علیه اوکراین گفت این یک تصمیم درست و اقدامی پیشگیرانه برای دفع تهاجم بوده. ولادیمیر پوتین مدعی شد که غرب در حال آماده شدن برای تجاوز نظامی به روسیه بود.
Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их
власть. У در سخنانش ناتو را متهم به ایجاد ناامنی در مرزهای روسیه کرد و ادعا کرد که روسیه در دونباس واقع در جنوب شرق اوکراین از خاک مادری خود دفاع می کند. تجاوز روسیه به اوکراین باعث انزوای بین المللی کرملین شده و 7 کشور صنعتی جهان با انتشار بیانیه‌ای مشترک به روسیه هشدار دادند که تهاجم به اوکراین را متوقف کند، وگرنه تلاش‌های جهانی برای انزوای بیشتر مسکو با اعمال تحریم‌های بیشتر شدت خواهد یافت. در این بیانیه که روز یکشنبه 18 اردیبهشت منتشر شد، آمده است که دایره تحریم‌ها باز هم تنگ‌تر خواهد شد تا پوتین بهای تهاجم و خشونت علیه اوکراین را احساس کند. در خبری مرتبط، سفارت ایران در اوکراین به ایرانیان ساکن ترانسنیستریا در مولداوی توصیه کرد چنانچه ضرورتی برای ادامه حضور آنان در این کشور وجود ندارد، در اولین فرصت این منطقه را ترک کنند. منطقه ترانسنیستریا واقع در کشور مولداوی در سال 1990 به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و از حمایت روسیه برخوردار است. استقلال این منطقه را تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته. مولداوی کشور کوچکی با جمعیت 2,600,000 نفری در شرق اروپا است که جزو فقیرترین کشورهای اروپایی محسوب می شود و اکنون درگیر پیامدهای سنگین جنگی است که در همسایگیش اوکراین جریان دارد. اما برگردیم به ایران. دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای 4 وکیل دادگستری قرار مجرمیت صادر کرده است. محمود تراوت‌رو یکی از این وکلا است که به رادیو فردا میگوید او و همکارانش تاوان دفاع از پرونده‌های متهمان سیاسی را می‌پردازند. نازنین سالاری و مسعود احمدیان از دیگر وکلایی هستند که از سوی دادگستری شیراز و دادستانی انقلاب شیراز در واقع تحت تعقیب قرار گرفتند. از محمود تراوت‌روی وکیل دادگستری در شیراز درباره جزئیات این پرونده سوال کردم.
سابقه این پرونده برمیگرده به آبان 99، یعنی اولین احضاری که ما به عنوان وکلای این پرونده به اداره اطلاعات شدیم آبان 99 هست که حدود یکی دو ماه ما اونجا بازجویامون طول کشید، البته منتهی به بازداشت کسی نشد. بعد از اتمام بازجویی ها پرونده پارسال به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و امنیتی شیراز ارجاع شد و برای 4 نفر از وکلای این پرونده قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی صادر شد که بنده هم جز همون وکلا بودم.
در واقع شروع پرونده برای 16 وکیل بوده، درسته؟
10 وکیل احضار شده بودن که الان 4 تاشون پروندهشون اومد دادسرا و دیروز هم به ما قرار جلب دادرسی ابلاغ شده.
به چه اتهامی آقای تراوت روی، به چه دلیلی این پرونده تشکیل شده و این قرار صادر شده؟
اتهامی که به ما منتسب شده و تفهیم شده تبلیغ علیه نظام هست، اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و ارتباط با دول متخاصم، موضوع مواد 500، 508 و 610 قانون مجازات اسلامی. دلیلی رو که به هر حال بیان میکنه دادسرا، یعنی دادستانی شیراز و اداره اطلاعات، این هست که ما گروه و کارگروه هایی رو تشکیل دادیم، داخل کارگاه های شرکت کردیم و برگزار کردیم، این که بیان قوانین ایران رو به نفع زنان و کودکان تغییر بدیم و اینو از مصادیق اقدام علیه امنیت و اجتماع و تبانی از ضد امنیت قلم داد کرد.
یعنی ما مخالف های جدی کودکانسری بودیم، خواستار اصلاح قوانین راضی به مسئل مسئولیت کیفری کودکان بودیم، خالص و تغییر امور مربوط به سن ازدواج کودکان بودیم. اینا بهانه ای شده که پرونده تشکیل بشه.
آیا ارتباطی با پرونده هایی که به عنوان وکیل که دفاع می کردید داره این پرونده یا نه؟
خدا برای عقیده هستم که اصلا اصل تشکیل این پرونده برای من، خانم سالاری و آقای مسعود احمدیان در از عقوبت دفاع در پرونده های امنیتی و سیاسی بوده و یعنی ما 10 تا وکیل بودیم که 10 تا کار مشابه انجام دادیم، فعالیت های یکسان داشتیم، فقط ما 3 نفر بودیم که فعالیت گسترده تو پرونده های امنیتی داشتیم. کارگاه هایی که تشکیل شده و امروز مصداق فعل اقدام علیه امنیت برای ما قلمداد میشه، برای دیگران همه من پیگرد خوردن. فقط ما 3 نفر چون سابقه طولانی در دفاع در پرونده های امنیتی داشتیم به شکل پایان بندی شده.
منظورتون از پرونده های امنیتی پرونده های سیاسی که شما وکالتشون رو بر عهده داشتید، درست؟
بله، در از سابقه پرونده های ما برمیگرده به دفاع از متهمین پرونده های سال 1388، 88، 96، 97، آبان 98، پرونده های روز موسوم به روز کوروش، پرونده های مدلینگ، به هر حال تا پرونده های بهایی ها، پرونده های مسیحی های تبشیری، همه اینا رو ما وکالت میکردیم توی پرونده ها.
آیا در رابطه با همین پرونده ها هم از شما سوالی صورت گرفته یا مورد بازجویی در رابطه با این پرونده ها هم قرار گرفتید؟ چون خودتون معتقد هستید که به خاطر این پرونده ها براتون پرونده سازی شده.
بله، من عمده بازجویی هام توی اداره اطلاعات راجع به دفاع در پرونده های امنیتی بوده و اینجوری بود که از اون کارگاه هایی رو که برگزار کرده بودیم یا در شرکت داشتیم در حاشیه بازجویی قرار داشت.
الان به چه صورتی خواهد بود؟ قرار جلب دادرسی صادر شده، این به چه معناست و چی پیش رو داریم در رتبه پرونده شما؟
قرار جلب به دادرسی همون قرار مجرمیتی هست که سابق ما ازش نامه بردیم، امروز نامش تغییر کرده به قرار جلب به دادرسی. الان پرونده ارجاع میشه به یکی از شعب دادگاه انقلاب که با توجه به سابقه ای که از این پرونده ها وجود داره احتمال به خیلی قوی پرونده به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارجاع میشه و احتمالاً توی برج 3 یا برج 4 جلسه رسیدگی و محاکماتی ما شروع میشه. ما یقین داریم که جرمی رو مرتکب نشدیم و تاوان دفاع در پرونده هایی رو داریم پس میدیم که موسوم به پرونده های امنیتی بودن.
صدای محمود تراوتروی وکیل دادگستری در شیراز را می شنیدید. اما در آلمان یاسمین فهیمی سیاستمدار ایرانی تبار از حزب سوسیال دموکرات آلمان پیش از ظهر امروز در انتخابات بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور شرکت کرد و با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید. به این ترتیب خانم فهیمی از امروز اتحادیه ای را رهبری می کند که بیش از 5 میلیون عضو دارد. شهرام میریان گزارش می دهد.
یاسمین فهیمی 54 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر زاده شد و از 17 سالگی به عضویت حزب سوسیال دموکرات آلمان درآمد. به این ترتیب 37 سال از پا به دنیای سیاست گذاشته، دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه هانوفر است و از همان آغاز کار فعالیت در اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری را برگزید و پیش از آن که دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات قدیمی ترین حزب آلمان را در دست گیرد، در امور برنامه ریزی سیاسی اتحادیه کارگری قدرتمند صنایع مدنی، شیمیایی و انرژی این کشور فعالیت داشت. روزنامه‌های آلمان یاسمین فهیمی را به دلیل فعالیت‌های سندیکاییش به عنوان یک سیاستمدار عملگرا شناخته و نوشتند او زمانی که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، این حزب را از درون متحول ساخت. زیرا خانم فهیمی حزب سوسیال دموکرات را همواره وطن سیاسی خود ذکر کرده. با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی یاسمین فهیمی، 3 ماه پیش هیئت مدیره بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان خبر داد به دلیل بازنشستگی راینر هوفمان رئیس این سندیکا، خانم فهیمی به عنوان نامزد اصلی احراز این مقام معرفی شده و به این ترتیب وی در انتخابات روز دوشنبه این اتحادیه کارگری شرکت کرد و با اکثریت آرای نمایندگان کنگره سراسری این اتحادیه، یعنی با 93% آرا، از امروز به ریاست بزرگترین سندیکای کارگری آلمان که بیش از 5 میلیون عضو دارد منصوب شد. این برای نخستین بار است که یک زن امور مقتدرترین اتحادیه کارگری آلمان را در دست می‌گیرد. خانم فهیمی پس از این پیروزی خطاب به 400 تن از نمایندگان گفت دختر یک مادر مجرد است. مقصود او پدر ایرانی شیمیدانش است که پیش از تولد یاسمین در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و مادرش او را بزرگ کرد. خانم فهیمی در سخنانش با اشاره به جنگ در اوکراین گفت ما هرگز پوتین را به دلیل حمله به این کشور نمی بخشیم و هر جا بی عدالتی دیدیم آماده مبارزه این. به نوشته روزنامه‌های آلمان، از امروز زنی سکان بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان را در دست می‌گیرد که در برگیرنده 8 سندیکاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
همیشه از شما شنوندگان محترم می‌خواهیم که نظراتتان را درباره خبرهایی که می‌شنوید و همچنین برنامه‌های رادیو فردا با ما در میان بگذارید. اینجا می‌رویم سراغ نظرات تعدادی از شما.
خواستم از جناب آقای خامنه‌ای که همینطور دارن داهیانه این کشتی نظام رو در این پیچ‌های تاریخی و گردنه‌های تاریخی میبرن که از ریل خارج نشه، همونطور که دستشون رو فرمون هست یه نیم نگاهی هم به قیمت ماکارونی و سیب زمینی و بقیه مایحتاج داشته باشن. این کمبودا داره اذیتمون میکنه. فکر میکنیم که شما واقعا رانندگی بلد نیستید.
شما مگه مجبوری یه سری آدم رو اعدام بکنی که نتیجهش بعد 40 سال این مدل بشه؟ یعنی بگیرنه تو سوئد مگه مجبوری؟ یعنی این خیلی بده که آدم یه سری بیگناه اعدام بکنه بعد نتونه بره خارج کشور دیگه، پروندهش بسته بشه، یه جوری دیگه بهش نگاه کنن. حالا آقای خامنه‌ای قاتله، چشم یه قاتل بهش تو سوئد نگاه میکنن، ایشون هم هیچ جایی نمیتونه بره. مجبوری مگه مردم رو بدبخت اعدام کنی که به این روزگار سیاه بیفتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان با ما باشید.